بسم الله الرحمن الرحیم و به ذکر ولیه. این خاطره ای که میگم خیلی خاطره تلخیه و حرف دارم نسبت به این خاطراتی که میگم. اعتماد و سلطنه خب از زینفوزهای دوره قاجار بود. میگه من خونه کتابچی رفتم، صحبت راه آهن شد. گفت امین السلطان صورت راه آهن انگلیس را به من داده که انتقاد کنم. من صریح نوشتم راه آهن مضر است برای استقلال شما. این بود که ساخت راه آهن متوقف شد. در یه جای دیگه عین الدوله به شدت مخالف تلگراف بود، نه تلگرام امروزی ها، تلگرافی که اون وقتا مردم به هم تلگراف می کردند. معتقد بود اگر رعایا دارای تلگراف شدند در ولایات و ایالات مملکت محروسه ایران در جلوی تلگراف خانه رعایا جمع می شوند، از احوال یکدیگر با خبر می شوند و علیه سلطنت آشوب می کنند و این شد که تلگراف دیگه ایران نیومد، خیلی دیر اومد. یه خاطره دیگه، در همین راه آهن، در همین راه آهن این خاطره رو بذار براتون بیارم. هنگامی که ناصرالدین شاه برای احداث خط آهن تهران به حضرت عبدالعظیم با یک شرکت بلژیکی قرارداد بست، اومدن دست به دست هم دادن که این قرارداد اتفاق نیفته. این شاه کلید اصلی بحث شاهو ببینید. اگر راه آهن ساخته شود 1000 فرنگی بیایند چه خواهیم کرد؟ مسئله کجاست؟ مسئله اینه که حالا اومدیم اینو ساختیم، خارجی ها بیان ایران چی کار کنیم؟ یه نفر بلژیکی در کتاب خاطراتش آورده که ناصرالدین شاه در همین بحث راه آهن اومده با خیلی از بی احترامی ها شتر و قاطر و خر 100,000 مرتبه از راه آهن بهتر است. حالا که 40-50 فرنگی در تهران هستند ما عاجزیم. اگر راه آهن ساخته شود 1000 نفر فرنگی بیایند چه خواهیم کرد؟ تاریخ ایران یکی از دلایل عقب ماندگیش، ببینید ما هویت داریم، امکانات داریم، تاریخ داریم، دانشمند داریم، دلسوز داریم، ولی یک سری جاها یه عقب ماندگی هایی داره داد میزنه که اون عقب ماندگی ها واقعا ضربه میزنه. یعنی کسی که باید خط آهن و تلگراف و بعد همه اینها رو بیاره داخل ایران و منت بکشه که آقا تاریخ قضاوت میکنه در مورد من، بذار اینها رو بیارم. نه اینکه بیاییم با 4 تا بهانه که نه تلگراف باعث میشه مردم صف بکشن، اون وقت دست به یکی میشن، اون وقت شورش میکنند، یا راه آهن مثلا باعث اجنبی ها میشه. خب این که مواد اولیه چیه، چرا اونها به این تصمیمات میرسند، کیا پشت صحنه هستند، کیا اینها رو به این تصمیمات میرسونن، کاری ندارم. ولی موضوع من اینه که در زندگیای ما لحظات حساسی هست که اون لحظات حساس نباید با حرف‌های عامیانه حسرت فردا بشه. لحظات حساس مخصوصاً در بحث‌های مالی هست که اون لحظات حساس رو نباید با عوام زدگی تبدیل به حسرت فردا کنیم. الان من و شمایی که ببین از قاجار چقدر گذشته، کو اعتماد السلطنه، کو ناصرالدین شاه، هممون میگیم عجب آدمایی بودند. عزیز بزرگوار، فردای خودمون با وجدان خودمون درگیر خواهیم بود اگر امروز خودمونو پر از هوشیاری و تلاش نکنیم. اگر فرزندانمون و نسلمون متوجه بشند که من در یک برهه‌ای میتونستم با صد خودم نسل خودمو از فقر یا زندگی متوسط رها کنم و وقتی نوه هام و رفاهشون و زندگیشون رو میبینم با همون سبک زندگی های پسرعموها و پسردایی ها مقایسه کنم، بگم رحمت به خودم که من لااقل دیگه نسل خودمو دیگه از این محدوده فقر نجات دادم. نوه هامو ببینم خوشحال بشم، بچه هامو ببینم خوشحال بشم که درست زحمت کشیدم ولی فدا سرم میارزید. من روحیه منو میدونید، من از حرفای انگیزشی و روانشناسی زرد عمیقا متنفرم، از رویا فروشی متنفرم. من با واقعیات زندگی در این ایران خلاصه تک تک این موهای سفیدی که در سرم و صورتم هست میبینید، دارم بهت میگم ببین چه بخوای چه نخوای 70 سالت میشه. برو تو 70 سالگیت وایسا، به امروزت نگاه کن، برو در اون لوکیشن 70 سالگیت وایسا، به امروزت نگاه کن، ببین از امروز چی میخوای. من براتون از یه تاریخ گفتم، از یه تاریخی که باعث شد راه آهن دیر بیاد، وسایل ارتباطی نشه. اصلا اینا رو بذاریم کنار، این اپلیکیشن هایی که مسیریاب هستند، حالا اسماشون رو میدونید، چه خارجکی چه ایرانی، من خودم از رسانه ملی شنیدم اینا کارشناس آوردن، ای وای این مسیریاب ها کار استکبار جهانیه. چرا؟ چون داره از الان به ما یاد میده که پلیس نزدیک است. اونجا با آب و تاب میگفتند که شما این اپلیکیشن ها رو نمیدونید، این داره به ما یاد میده و اگه وقتی استفاده کنی اونجا سیستم بهت میگه پلیس نزدیک است. مجری میگفت خب چی میشه؟ میگفت هیچی دیگه، مردم ما یاد میگیرن فردا جاسوس بشند. الان فکر میکنی جوک گفتم؟ باور کن از رسانه ملی شنیدم اینا. میگفت این در ضمیر ناخودآگاه مردم باعث میشه که مردم راحت تر با شبکه های جاسوسی در ارتباط باشند. چی شد این تفکرات؟ مگه چند سال تونستن جلوشو بگیرند؟ مگه میشه جلوی ضرورتو گرفت؟ مگه میشه جلوی نیاز قد علم کرد؟ الان همه گوشی ها دل بخواهی دارند از همین مسیری ها، با اصلا طرف ستاشم نصب کنه. ولی حیف اون تفکرات کوچیکه که چند سال راحتی از ما بگیرند. حیف تفکرات کوچیکه که برم با آدم های حقیر بگردم و اون آدم های حقیر اونقدر منو ببرند در فضای حقارتشون و من یهو خلاصه بیام بگم که آره دیگه من نمیخوام، اینقدر نمیدونم، کار سخته. قطعا کار سخته، ولی فقر از این سخت‌تره. بذاریم پادکست من پادکست درد دلی باشه با کسایی که سن و سالی از اونا گذشته، به عنوان یه برادر برای بقیه، به عنوان یه پدر نیاز داریم هر چند وقت یک بار این نهیب ها زده بشه. من باید نقطه بذارم، خط پایان بذارم برای اون همه حسرتی که لایق من نیست. من نباید این همه حسرت بخورم، شأن من نیست. باریکلا، شاگرد اول بودن یا شاگرد اول موندن کدومش سخت‌تره؟ شاگرد اول موندن. این پادکست رو من ضبط میکنم برای اون وقتاتون که میخواید خسته بشید، وسوسه بشید. یادت بیاد 70 سالگی که نوه‌هات بخوان مهمونت بشند شرمنده‌شون هستی. وای به اون روزی که پسر و دخترت همزمان بخوام بیان ببیننت، چون فقط خونت محدوده و توان پذیرایی فیزیکی هم نداری، چون خونت کوچیکه، که بچه هات با عشق بیان، که ما میریم خونه پدر بزرگ، خونه مادر بزرگ، با عشق میاند. ولی غافل از این که خب نوه ها نمیدونند، ولی بچه ها میدونند که این پدر یا پدر زن موقعیت اینو نداره که از ما پذیرایی کنه. اون وقت برای بچه های فهمیدت، عروس و داماد های با شعورت خجل زده ای، ولی برای عروس و دامادهای بی ملاحظه شرمنده‌ای که تیکه میندازند. اون وقت ببینم اونا رو فکر کنی، امروز هم میشینی این همه پای وقت تلف کردن در شبکه‌های اجتماعی؟ اون وقت ببینم اگر به اونا فکر کنی، امروز میشینی بگی که آره با 4 نفر از دوستام که کارمندن اینا تعطیلات و خوش میگذرونن، کو آیندهشون؟ اخیراً یک سری از پستا رو دیدن در شبکه اجتماعی به دروغ، یعنی آدم حقیر، چون ذاتش حقیره، آدمی هم که ذاتش حقیره هر دروغی رو میگه. مثلا میاد یه جایی تاجر رو مینویسه، یه جایی هم کارمندو، میگه ببین این کارمند ماهی 18 میلیون پول میگیره، این تاجر هم خلاصه مغازه داره، تجارت چیچی میکنه. معمولا از این پستا میذارن. بعد پایین کار اون کلمه کارمند مینویسه که این کارمند 2 خونه داره و اون تاجر رو مینویسن مستاجره. و این دروغ‌ها رو قشنگ دارن جا میندازن. نویسنده طراح این پست‌ها آدمای حقیری‌اند که فقط میخوان با این حرف‌ها خودشون رو التیام بدن. دیدید با بعضیا وقتی حرف میزنید اینها صداشون رو میبرن بالا و فکر میکنن صدای بلند خودش یه منطقه، چون با صدای بلند حرف میزنه فکر میکنه باید بپذیریم. خب بزرگوار، صدای بلند که منطق حساب نمیشه. حالا هی صدا تو بالا ببر، من ازت منطق میخوام، منطق رای بده، با صدای آرومم حرف بزنی من گوش میکنم. با این تمسخرها دنیای کارمندی کجاست؟ کیه برای من بیاد ثابت کنه که یه کارمندی که 15 تومن دریافتیشه، 2 تا بچه داره، ارثم بهش نرسیده؟ این کل زندگیش چیه؟ 10 روز اولش که حقوق گرفته دهه فجره، 10 روز دومش دهه زجره، 10 روز سومش دهه قرضه. چرا داریم با مفاهیم اساسی بازی میکنیم؟ چرا؟ همه ی حرف من اینه بزرگوار، خیلی جامعه ناموزونی داریم، جامعه ای که مملو از تنبلی هاست، کوته بینی هاست، کوته فکری هاست. چند نفر از فامیلت مثل خودت به تاوان سختی ها اصلا بلند میشن کار کنند؟ اینا عادت کردن به سختی، عادت کردن به سختی، فقط دارن ادا در میارن، با ادا زندگی میکنند. بخوای واقعا بدونی مردم کیان، برو فقط اگر تهران یا شهرهای بزرگ هستی تو این خطهای شلوغ مترو یا تو این اتوبوس ها، فقط برو قیافه عبوس و مردم ها ببین، ولشون میکنی، تنظیمات اولیه عبوسیه، مگر اینکه کسی صحبت کنه اینا رو بخندونه. در حالت اولیه دیفالت عبوسیه. براتون مثال زدم از تاریخ که کوته بینی ها چقدر زجر میده آدم ها رو. مراقب قالب ذهنت باش، مراقب آدمایی باش که اینها آدمای کوتولند، اینها نمیتونن تو رو بفهمند. چند بار گفتم کرونا یکی از خوبیاش این بود که این جمله رو قشنگ جا انداخت: فاصله اجتماعی را رعایت کنید. فاصله اجتماعیمونو از آدمهایی که عادت به بدبختی دارن رعایت کنیم. فاصله اجتماعیمونو با آدمهایی که زن و بچه دارند ولی در عمل کم غیرتند و فقط عادت کردن به ساعت 8 تا 2 و بعد از ظهر حاضر نیستن برن کاری بکنند، میشینن خونه از سر بیکاری تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی میشند، رعایت کنیم. رعایت کنیم فاصلمونو با آدمهایی که فقط می نالند، چون آدم ها در درون خودشون، در ذات خودشون باید بزرگ بشن، بعدن شرایط بزرگ براشون اتفاق بیفته. فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. اونها درد شما رو نسبت به بچه هاتون ندارند، اونها حتی نسبت به بچه های خودشون هم درد ندارند. میبینی طرف مستاجره، اونم نه مستاجره یه جای ایدئال، نه، یه زیرزمینی در حاشیه شهر، کلنم حقوقش کلن 12 تومنه. چهار ستون بدنش هم سالمه، سواد هم داره، ارتباطات هم داره، ساعت تایم اداری تموم شد میاد خونه، سرم رو گنده، هر روز جوانتر از دیروز، فلانی بچت مریضه، ببر دکتر. نه بابا، میمونه خونه خوب میشه. فکر نکن با سیلی صورتشو سرخ نگر میداره ها، نه، بعضی ها اینجوری هن، بعضی ها عادت کردن، روحشونو سر کردند، غیرتشون سر شده. میبینی یک زن مسئولیت پذیر داره که 20 سال پیرتر از سنش نشون میده و این مرد 20 سال جوانتر، چون مسیر بیغیرتی رو رفته، مسیر بیغیرتی. آقا چی کار کنیم دیگه؟ همینه، چی کار کنیم؟ چی مرد؟ تو مردی، تو باید فدای خوشی عزیزات بشی، تو برای ساختن فردایی که امضات باشه پای زندگی نسلت، صد تو بذاری. با بزرگت ندار، بابات ندار، تو ندار، از پدرت که ندار بود چقدر حسرت به ارث رسید برات. و اینا به ارث میرسه. آقا اینا بهانه بود، این مطالبی که میفرستی تلگرام، میخونم اینا رو، یا سوالاتی که دارید. بعضی وقتا میبینم یادتون میره برای چی اومدید، قراره چه اتفاقی بیفته، و تهش هم میبینم که بادیگارد دغدغه هامون نیستیم، دغدغه هامون رو ترور میکنن، بادیگاردشون باشیم. و نمیشه جز این که از باغچه خواسته هات این آهک و سیمان ها رو بردار، 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 بردار. برای همتون آرزوی اینو دارم، آرزو که نه، آرزو مثلا اون نشدها که نیست، برای همتون میخوام که واقعا بادیگارد دغدغه هاتون بمونید. و کم کم دیدید که شارژتون داره خالی میشه، بیشتر خودتونو با سایت، بیشتر خودتونو با کامنت ها مرنوس کنید، با عزیزانی از تاجرامون که فردای شما هستن با اونا بیشتر باشید. این خانم، این آقا، من میشم مثل این فردا. آراد دیگه، آراد پر از رزومه تا دلت بخواد، اندازه چند دولت هم رزومه داریم. خب بسم الله، اونا ببین سنشون کمتر از جناب عالی بود، سوادشون هم کمتر بود، الان میبینی خیلی خوشند تو زندگیشون، پرستیج دارن، جایگاه دارند. دقیقا میشی این کپی برابر اصل اینی. سعی کن با کپی برابر اصلها زندگی کن، اونها رو پیگیری کن، مخصوصا در میتینگا. الهی زندگیتون پر از اتفاقات خوب، به خدا میسپارمتون.